سلام، من امیررضا گراوند هستم و با مجموعه وایس های مرور سری زیست شناسی در خدمتتونم. هدف از این مجموعه وایس مرور سری متن کتاب درسیه و سعی میکنم تا جایی که امکان داره درگیر نکات کتاب نشم. امیدوارم که این مجموعه براتون مفید باشه. فصل 6، از یاخته تا گیاه. امروزه نهاندانگان بیشترین گونه های گیاهی روی زمین را تشکیل می دهند. این گیاهان گرچه در جای خود ثابتند، اما مانند جانوران به ماده و انرژی نیاز دارند. گیاهان برخلاف جانوران نمی توانند برای تأمین ماده و انرژی مورد نیاز خود از جایی به جای دیگر بروند و با احساس خطر فرار یا به عامل خطر حمله کنند. چه ویژگی هایی به گیاهان کمک می کند تا بتوانند بر محدودیت ساکن بودن در محیط غلبه کنند؟ چگونه گیاهان می توانند در محیط های متفاوت زندگی کنند؟ از طرفی گیاهان افزون بر این که منبع غذا برای مردمند، تأمین کننده مواد اولیه صنایعی مانند داروسازی و پوشاک نیز هستند. گیاهان چه ویژگی هایی دارند که مواد اولیه چنین صنایعی را تأمین می کنند؟ اولین قدم برای یافتن پاسخ چنین پرسش هایی دانستن ویژگی های یاخته گیاهی و چگونگی سازمانیابی یاخته ها در گیاهان آوندی و شکل گیری پیکر آنهاست. گفتار 1، ویژگی های یاخته گیاهی. دیواره یاخته‌ای. اگر از شما بپرسند که یاخته در گیاهان چه تفاوتی با یاخته در جانوران دارد، احتمالاً علاوه بر سبزدیسه یا کلروپلاست، دیواره را نیز نام میبرید. یاخته اولین بار در بافت چوب پنبه مشاهده شد. چوب پنبه از یاخته های مرده تشکیل شده است. یاخته های این بافت در مشاهده با میکروسکوپ به صورت مجموعه حفره هایی دیده می شوند که دیواره های آنها را از یکدیگر جدا کردند. این دیواره ها دیواره یاخته‌ای و تنها بخش باقی مانده از یاخته گیاهی در بافتی مردند. دیواره یاخته‌ای در بافت‌های زنده گیاه بخشی به نام پروتوپلاست را در بر می‌گیرد. پروتوپلاست شامل فشا، سیتوپلاسم و هسته است. دیواره عملکردهای متفاوتی دارد. حفظ شکل و استحکام یاخته‌ها و در نتیجه استحکام پیکر گیاه، کنترل تبادل مواد بین یاخته‌ها و جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا از کارهای دیواره یاخته است. برای پی بردن به نقش دیواره در هر یک از این کارها، ابتدا باید ساختار دیواره را بشناسید. به شکل 3 توجه کنید. در تقسیم یاخته گیاهی بعد از تقسیم هسته، لایه‌ای به نام تیغه میانی تشکیل می شود. این لایه سیتوپلاسم را به دو بخش تقسیم می کند و در نتیجه دو یاخته ایجاد می شود. تیغه میانی از پکتین ساخته شده است. پکتین مانند چسب عمل می کند و دو یاخته را در کنار هم نگه می دارد. پروتوپلاست هر یک از یاخته‌های تازه تشکیل شده دیواره نخستین را می‌سازد. در این دیواره علاوه بر پکتین رشته‌های سلولوز وجود دارند. دیواره نخستین مانند قالبی پروتوپلاست را در بر می‌گیرد، اما مانع رشد آن نمی‌شود، زیرا قابلیت گسترش و کشش دارد و همراه با رشد پروتوپلاست و اضافه شدن ترکیبات سازنده دیواره اندازه آن نیز افزایش می‌یابد. در بعضی یاخته‌های گیاهی لایه‌های دیگری نیز ساخته می‌شود که به مجموع آنها دیواره پسین می‌گویند. رشته‌های سلولوزی در هر لایه از دیواره پسین با هم موازی و با لایه دیگر زاویه دارند. استحکام و تراکم این دیواره از دیواره نخستین بیشتر است. دیواره پسین مانع از رشد یاخته می شود. دیدیم که دیواره یاخته‌ای دور تا دور یاخته را می پوشاند. آیا این دیواره یاخته ها را به طور کامل از هم جدا می کند؟ مشاهده بافت‌های گیاهی با میکروسکوپ الکترونی نشان می‌دهد که کانال‌های سیتوپلاسمی از یاخته‌ای به یاخته دیگر کشیده شدند. به این کانال‌ها پلاسمودسم می‌گویند. مواد مغذی و ترکیبات دیگر می‌توانند از راه پلاسمودسم‌ها از یاخته‌ای به یاخته دیگر بروند. پلاسمودسم‌ها در مناطقی از دیواره به نام لان به فراوانی وجود دارند. لان به منطقه گفته می شود که دیواره یاخته‌ای در آنجا نازک مانده است. خب فعالیت هم نکته خاصی نداره، میریم سراغ ادامه متن. واکوول محلی برای ذخیره. چگونه گیاه پژمرده بعد از آبیاری شاداب می شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی دقیق به یاخته گیاه داشته باشیم. می دانیم یکی از ویژگی های یاخته های گیاهی داشتن اندامکی به نام واکوول است. در این اندامک مایعی به نام شیره واکوولی قرار دارد. شیره واکوولی ترکیبی از آب و مواد دیگر است. مقدار و ترکیب این شیره از گیاهی به گیاه دیگر و حتی از بافتی به بافت دیگر فرق می‌کند. بعضی یاخته‌های گیاهی واکوول درشتی دارند که بیشتر حجم یاخته را اشغال می‌کند. به شکل شش نگاه کنید. وقتی تعداد مولکول‌های آب در واحد حجم در محیط بیشتر از یاخته باشد، آب وارد یاخته می‌شود. یعنی چی؟ یعنی آقا اگه غلظت آب محیط کمتر از درون یاخته باشه یا محیط رقیق تر از یاخته باشه، آب میاد وارد یاخته میشه. در نتیجه پروتوپلاست حجیم و به دیواره فشار می آورد. در این حالت واکوول ها پر آب و حجیمند. دیواری یاخته‌ای در برابر این فشار تا حدی کشیده می شود اما پاره نمی شود. یاخته در این وضعیت در حالت تورژسانس یا تورم است. حالت تورم یاخته ها در بافت های گیاهی سبب می شود که اندام های غیر چوبی مانند برگ و گیاهان علفی استوار بمانند. اگر به هر علتی تراکم آب کم شود، پروتوپلاست جمع می شود و از دیواره فاصله می گیرد. این وضعیت پلاسمولیز نامیده می شود. اگر پلاسمولیز طولانی مدت باشد، پژمردگی حتی با آبیاری فراوان نیز رفع نمی شود و گیاه به دنبال مرگ یاخته هایش می میرد. فعالیت بعدی هم نکته چندان مهمی نداره، میریم سراغ ادامه متنمون. به جز آب، واکوول محل ذخیره ترکیبات پروتئینی، اسیدی و رنگی است که در گیاه ساخته می شوند. آنتوسیانین یکی از ترکیبات رنگی است که در واکوول ذخیره می شود. آنتوسیانین در ریشه چغندر قرمز، کلم بنفش و میوه های مانند پرتقال توسوف به مقدار فراوانی وجود دارد. جالب است که رنگ آنتوسیانین در پهاش های متفاوت تغییر می کند. حالا فعالیت اینجا هم باز نکته خاصی نداره، میریم سراغ ادامه مطلب. پروتئین یکی دیگر از ترکیباتی است که در واکوول ذخیره می شود. گلوتن یکی از این پروتئین هاست که در گندم و جو ذخیره می شود و برای رشد و نمو و رویان به مصرف می رسد. رنگ ها در گیاهان. گیاهان را به سبز بودن می شناسیم، در حالی که انواعی از رنگ ها در گیاهان دیده می شود. دانستیم که بعضی رنگ ها به علت وجود مواد رنگی در واکوول است. آیا رنگ زرد یا نارنجی ریشه هویج و رنگ قرمز میوه گوجه فرنگی مربوط به ترکیبات رنگی در واکوول هاست؟ پاسخ منفی است. یکی دیگر از ویژگی های یاخته های گیاهی داشتن اندامکی به نام دیسه یا پلاست است. انواعی از دیسه ها در گیاهان وجود دارد. سبز دیسه یا کلوروپلاست به مقدار فراوانی سبزینه دارد. به همین علت گیاهان سبز دیده می شوند. نوع دیگری دیسه وجود دارد که در آن رنگیزه هایی به نام کاروتنوئید ها ذخیره می شوند. به این دیسه ها رنگ دیسه یا کروموپلاست می گویند. مثلا رنگ دیسه ها در یاخته های ریشه گیاه هویج مقدار فراوانی کاروتن دارند که نارنجی رنگ است. مشخص شده است که ترکیبات رنگی در واکوئول و رنگ دیسه پادوکسنده یا آنتی اکسیدانند. ترکیبات پادوکسنده در پیشگیری از سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و اندام‌های دیگر نقش مثبتی دارند. بعضی دیسه ها رنگیزه ندارند. مثلا در دیسه های یاخته های بخش خوراکی سیب زمینی به مقدار فراوانی نشاسته ذخیره شده است که به همین علت به آن نشادیسه یا آمیلوپلاست می گویند. وجود نشادیسه در بخش خوراکی سیب زمینی را چگونه نشان می دهید؟ با میکروسکوپ دیگه. ذخیره نشاسته هنگام رویش جوانه های سیب زمینی برای رشد جوانه ها و تشکیل پایه های جدید از گیاه سیب زمینی مصرف می شود. سبزدیسه ها کاروتنوئید هم دارند که با رنگ سبزینه پوشیده می شوند. در پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار سبزدیسه ها در بعضی گیاهان تغییر می کند و به رنگ دیسه تبدیل می شود. در این هنگام سبزینه در برگ تجزیه می شود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش می یابد. فعالیت این صفحه توی متنش یه نکته ای داره، نکته رو می خونیم بعدش به سوالش هم جواب میدیم. حالا نکتهش هم خیلی بدیهیه ها، ولی خب ضرر نداره. گفته که گوجه فرنگی در ابتدا سبز رنگ و با گذشت زمان رنگ آن تغییر می کند. چه توضیحی برای این رویداد دارید؟ خب میگیم که اولش سبزیسه داره، بعدش تغییر میکنه و دارای رنگ دیسه میشه. چگونه میتوانید به طور تجربی درستی توضیح خود را تایید کنید؟ خب به کمک میکروسکوپ. ترکیبات دیگر در گیاهان. معمولا گیاهان را به عنوان جانداران غذاساز میشناسیم، اما گیاهان ترکیبات دیگری می سازند که استفاده هایی به غیر از غذا دارند. مثلا قبل از تولید رنگ های شیمیایی، گیاهان از منابع اصلی تولید رنگ برای رنگامیزی الیاف بودند. آیا می دانید قبل از تولید رنگ های شیمیایی از چه گیاهانی برای رنگامیزی الیاف فرش استفاده می شد؟ اگر دنبرگ انجیر را ببرید یا اینکه میوه تازه انجیر را از شاخه جدا کنید، از محل برش شیره سفید رنگی خارج می شود که به آن شیرابه می گویند. ترکیب شیرابه در گیاهان متفاوت فرق می کند. لاستیک برای اولین بار از شیرابه نوعی درخت ساخته شد. آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهی اند و در شیرابه بعضی گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند. نقش آنها دفاع از گیاهان در برابر گیاهخواران است. آلکالوئیدها را در ساختن داروهایی مانند مسکنها، آرام بخشها و داروهای ضد سرطان به کار می برند. اما بعضی آلکالوئیدها اعتیاد آورند. امروزه مصرف مواد اعتیادآور از معضلات بسیاری از کشورهاست که سلامت و امنیت آنها را تهدید می‌کند. آیا گیاهی بودن یک ترکیب به معنی بی‌ضرر بودن آن است؟ شرکت‌های تجاری در تبلیغ محصولات خود و تشویق مردم برای خرید عبارت محصول کاملا گیاهی است و هیچ ضرری ندارد را به کار می‌برند، در حالی که ترکیباتی در گیاهان ساخته می شود که در مقادیر متفاوت ممکن است سرطانزا، مسموم کننده یا حتی کشنده باشند. فعالیت هم گفته برگ بعضی گیاهان بخش های غیر سبز مثلا سفید، زرد، قرمز یا بنفش دارند. دیده می شود که کاهش نور در چنین گیاهانی سبب افزایش مساحت بخش‌های سبز می‌شود. چه توضیحی برای این مشاهده دارید؟ این تغییر رنگ در برگ چه اهمیتی در ماندگاری گیاه دارد؟ خب ما میدونیم که وقتی مساحت بخش سبز رنگ بیشتر میشه، یعنی سبز دیسه ها افزایش پیدا کردن، در نتیجه گیاه میتونه بازدهی بیشتری داشته باشه و از اون نور محدود بتونه حد اکثر استفاده رو ببره و باعث پایدار موندن شرایط زندگیش میشه و این باعث میشه که حتی توی شرایطی که نور کم هستش بتونه به زندگیش ادامه بده. گفتار دو، سامانه بافتی. اگر ریشه، ساقه و برگ را در نهاندانگان برش دهیم، سه بخش در آنها قابل تشخیص است. به هر یک از این بخش ها سامانه بافتی میگویند، زیرا هر سامانه از بافت‌ها و یاخته‌های گوناگونی تشکیل شده است. بنابراین پیکر گیاهان نهاندانه یا گلدار از سه سامانه بافتی به نام‌های پوششی، زمینه‌ای و آوندی تشکیل می‌شود. هر سامانه بافتی عملکرد خاصی دارد. مثلا سامانه بافت پوششی اندام‌ها را در برابر خطرهایی حفظ می‌کند که در محیط بیرون قرار دارند. به نظر شما عملکرد دو سامانه دیگر چیست؟ در ادامه به توضیح هر یک از این سامانه ها میپردازیم. سامانه بافت پوششی. این سامانه سراسر اندام گیاه را میپوشاند و آن را در برابر عوامل بیماریزا و تخریبگر حفظ میکند. بنابراین عملکردی شبیه پوست در جانوران دارد. سامانه بافت پوششی در برگ‌ها، ساقه‌ها و ریشه‌های جوان رو پوست نامیده می‌شود و معمولاً از یک لایه یاخته تشکیل شده است. سامانه بافت پوششی در اندام‌های مسن گیاه پیراپوست یا پریدرم نامیده می‌شود و با آن در گفتار سه آشنا می‌شوید. یکی از کارهای روپوست کاهش تبخیر آب از اندامهای هوایی گیاه است. اما روپوست چگونه این کار را انجام می دهد؟ در شکل 12 می بینید که لایه روی سطح بیرونی یاخته های روپوست قرار دارد. این لایه پوستک نامیده می شود. پوستک از ترکیبات لیپیدی ساخته شده است. یاخته های روپوستی این ترکیبات را می سازند. پوستک از ورود نیش حشرات و عوامل بیماریزا به گیاه جلوگیری می کند و در حفظ گیاه در برابر سرما نیز نقش دارد. بعضی گیاهان پوستک ضخیم دارند. پوستک به علت لیپیدی بودن به کاهش تبخیر آب از سطح برگ کمک می کند. بعضی یاخته های روپوستی در اندام های هوایی گیاه به یاخته های نگهبان روزنه، کرک و یاخته های ترشحی تمایز می‌یابند. یاخته های نگهبان روزنه برخلاف یاخته های دیگر روپوست سبزینه دارند. تار کشنده در ریشه های جوان از تمایز یاخته های روپوست ایجاد می‌شود. روپوست ریشه پوستک ندارد. به نظر شما این ویژگی چه فایده ای دارد؟ سامانه بافت زمینه. این سامانه که فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر می کند از سه نوع بافت پارانشیمی یا نرماکنه، کلانشیمی یا چسباکنه و اسکلورانشیمی یا سختاکنه تشکیل می شود. بافت پارانشیمی رایج‌ترین بافت در این سامانه است. یاخته های پارانشیمی دیواره نخستین نازک و چوبی نشده دارند. بنابراین نسبت به آب نفوذپذیرند. وقتی گیاه زخمی می شود، یاخته های پارانشیمی تقسیم می شوند و آن را بازسازی می کنند. بافت پارانشیمی کارهای متفاوتی مانند ذخیره مواد و فتوسنتز انجام می دهد. پارانشیم سبزینه دار به فراوانی در اندامهای سبز گیاه مانند برگ دیده می شود. فعالیت این صفحه هم نکته مهمی داره و هم سوال جالبی پرسیده. سامانه بافت زمینه‌ای در گیاهان آبزی از پارانشیمی ساخته می شود که فاصله فراوانی بین یاخته‌های آن وجود دارد. این فاصله ها با هوا پر شدند. خب این تا حالا نکتش بود و سوالش این ویژگی چه اهمیتی برای گیاهی دارد که در آب زندگی می کند. خب این حفره‌ای که با هوا پر شده می تونه باعث تأمین اکسیژن مورد نیاز اون یاخته ها بشه، یعنی به نوعی به زنده موندن این گیاه داخل آب کمک می کنه. بافت کلانشیم از یاخته هایی با همین نام ساخته شده است. این یاخته ها دیواره پسین ندارند اما دیواره نخستین آنها ضخیم است. به همین علت کلانشیم ها ضمن ایجاد استحکام سبب انعطاف پذیری اندام می شوند. این بافت مانع رشد اندام گیاهی نمی شود. یاخته های کلانشیمی معمولاً زیر روپوست قرار می گیرند. بافت اسکلورانشیم از یاخته هایی با همین نام ساخته شده است. ذره های سختی که هنگام خوردن گلابی زیر دندان حس می کنیم مجموعه ای از این یاخته هاست. یاخته های اسکلورانشیمی دیواره پسین ضخیم و چوبی شده دارند. چوبی شدن دیواره سبب مرگ پروتوپلاست می شود. دیواره این یاخته ها ضخیم و به علت تشکیل ماده‌ای به نام لیگنین یا چوب چوبی شده است. چوبی شدن دیواره سبب مرگ پروتوپلاست می شود. این یاخته ها نقش استحکامی دارند. دو نوع یاخته اسکلورانشیمی وجود دارد. اسکلوروئیدها یاخته های کوتاه و فیبرها یاخته های دراز اسکلورانشیمی هستند. از فیبرها در تولید تناب و پارچه نیز استفاده می شود. سامانه بافت آوندی. این سامانه ترابری مواد را در گیاه بر عهده دارد، زیرا دارای بافت آوند چوبی و بافت آوند آبکشی است. به یاد می آورید این دو نوع بافت چه تفاوت اساسی با هم دارند؟ اصلی ترین یاخته های این بافت ها یاخته هایی هستند که آوند ها را می سازند و همانطور که می دانید شیره خام و پرورده را در سراسر گیاه جابجا می کنند. در این بافت ها علاوه بر آوند ها یاخته های دیگری مانند یاخته های پارانشیمی و فیبر نیز وجود دارد. آوندهای چوبی یاخته های مرده‌ای هستند که دیواره چوبی شده آنها به جا مانده است. لیگنین در دیواره یاخته های آوند چوبی به شکل های متفاوتی قرار می گیرد. بعضی آوندهای چوبی از یاخته های دوکی شکل دراز به نام تراکئید ساخته شدند، در حالی که بعضی دیگر از به دنبال هم قرار گرفتن یاخته های کوتاهی به نام عنصر آوندی تشکیل می شوند. در عناصر آوندی دیواره عرضی از بین رفته و لوله پیوسته‌ای تشکیل شده است. آوند آبکش از یاخته هایی ساخته می شود که دیواره نخستین سلولوزی دارند. دیواره عرضی در این یاخته ها صفحه آبکشی دارد. این یاخته ها هسته ندارند اما زنده اند، زیرا سیتوپلاسم آنها از بین نرفته است. در کنار آوندهای آبکش نهاندانگان یاخته های همراه قرار دارند. این یاخته ها به آوندهای آبکش در ترابری شیره پرورده کمک می کنند. همانطور که در شکل 18 می بینید دسته های فیبر آوندها را در بر گرفتند. خب فعالیت این صفحه قسمت بش هم نکته جالبی داره هم سوال مهمی پرسیده. نکتش اینه که میگه مقدار بافت آوند چوبی در ساقه چوبی شده به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است. سوالش چی میگه؟ میگه این وضع چه اهمیتی برای گیاه دارد؟ همونطوری که میدونید برای حمل شدن آب، برای حمل و نقل آب در گیاه یه مقدارش باید تبخیر بشه. حالا این تبخیر خب یه مقدار از آب رو ازمون میگیره دیگه، در نتیجه باید ما مقدار زیادی آب رو حمل کنیم که با وجود اینکه یه مقدارش از دست میره باز هم بتونه نیازهای بخشای مختلف گیاه رو تأمین کنه. این از این. یه مورد دیگه این که نیاز گیاه به ترابری آب خیلی بیشتر از نیاز گیاه به ترابری اون شیره پرورده است. چرا؟ چون به هر حال بخشای زیادی از گیاه تولید کنندن و نیاز خودشون رو تأمین میکنن، حالا شاید نتونن بفرستن به جای دیگه، ولی به هر حال به اندازه نیاز خودشون تأمین میکنن. در نتیجه اونا حداقل نیاز به ترابری مواد پرورده، شیره پرورده ندارن. اما تک تک بخشای زنده گیاه نیازمند آب هستن. به همین خاطر گیاه نیاز بیشتری به آوندهای چوبی داره. گفتار 3، ساختار گیاهان از دانه تا درخت. چگونه از دانه کوچک گیاهی چندین برابر بزرگتر یا درختی با چندین متر طول ایجاد می شود؟ چه چیزی سبب می شود که گیاهان شاخه و برگ جدید تولید کنند؟ یا چرا از شاخه یا ساقه جدا شده گیاه کاملی ایجاد می شود؟ تا به اینجا دانستید که پیکر گیاه آوندی از 3 سامانه بافتی ساخته می شود. اما منشأ این سامانه های بافتی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید به نوک ساقه و ریشه توجه کنیم. در نوک ساقه و ریشه یاخته های مریستمی وجود دارند که دائما تقسیم می شوند و یاخته های مورد نیاز برای ساختن سامانه های بافتی را تولید می کنند. یاخته های مریستمی به طور فشرده قرار می گیرند. هسته درشت آنها که در مرکز قرار دارد بیشتر حجم یاخته را به خود اختصاص می دهد. در ادامه انواع مریستم را بررسی می کنیم. مریستم نخستین ریشه. این مریستم نزدیک به انتهای ریشه قرار دارد و با بخش انگشتان مانندی به نام کلاهک پوشیده می شود. کلاهک ترکیب پلیساکاریدی ترشح می کند که سبب لزج شدن سطح آن و در نتیجه نفوذ آسان ریشه به خاک می شود. یاخته های سطح بیرونی کلاهک به طور مداوم می ریزند و با یاخته های جدید جانشین می شوند. کلاهک مریستم نزدیک به نوک ریشه را در برابر آسیب های محیطی حفظ می کند. مریستم نخستین ساقه. این مریستم ها عمدتاً در جوانه ها قرار دارند. جوانه ها مجموعه ای از یاخته های مریستمی و برگ های بسیار جوانند. رشد جوانه ها علاوه بر افزایش طول ساقه به ایجاد شاخه ها و برگ های جدیدی نیز می انجامد. جوانه ها را بر اساس محلی که قرار دارند در 2 گروه جوانه رأسی یا انتهایی و جوانه جانبی قرار می دهند. مریستم نخستین علاوه بر جوانه ها در فاصله بین 2 گره در ساقه یا شاخه نیز وجود دارد. گره محلی است که برگ به ساقه یا شاخه متصل است. نتیجه فعالیت مریستم های نخستین افزایش طول و تا حدودی عرض ساقه، شاخه و ریشه است. همچنین برگ و انشعاب های جدید ساقه و ریشه از فعالیت این مریستم ها تشکیل می شوند. چون با فعالیت این مریستم ها ساختار نخستین گیاه شکل می گیرد، به این مریستم ها مریستم های نخستین می گویند. خب بچه ها، فعالیت صفحه 91 و 92 شکل‌های خیلی مهم می‌داره. سعی کنید دقت خیلی بالایی روشون داشته باشید و جزئیاتشون رو به خاطر بسپارید. این گفتار فقط این فعالیتش مهمه و فعالیت‌های بعدیش اهمیت چندانی نداره. خب بریم سراغ متن. مریستم هایی که بعداً عمل می‌کنند. تشکیل ساقه ها و ریشه های با قطر بسیار در نهاندانگان دولپهی نمی تواند حاصل فعالیت مریستم نخستین در این گیاهان باشد. بنابراین باید مریستم های دیگری باشند تا بتوانند با تولید مداوم یاخته ها بافت های لازم برای این افزایش قطر را فراهم کنند. به این مریستم ها که در افزایش ضخامت نقش دارند مریستم پسین میگویند. دو نوع مریستم پسین در گیاهان دولپه‌ای وجود دارد. کامبیوم چوب آبکش یا آونساز. این مریستم همانطور که از نامش پیداست منشأ بافت‌های آوندی چوب و آبکش است. این مریستم بین آوندهای آبکش و چوب نخستین تشکیل می شود و آوندهای چوب پسین را به سمت داخل و آوندهای آبکش پسین را به سمت بیرون تولید می کند. مقدار بافت آوند چوبی که این مریستم می سازد به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است. شکل 21 مراحل تشکیل کامبیوم چوب آبکش را نشان می دهد. کامبیوم چوب پنبه ساز. این کامبیوم که در سامانه بافت زمینه‌ای ساقه و ریشه تشکیل می شود به سمت درون یاخته های پارانشیمی و به سمت بیرون یاخته هایی را می سازد که دیواره آنها به تدریج چوب پنبه‌ای می شود و در نتیجه بافتی به نام چوب پنبه را تشکیل می دهند. چوب پنبه از ترکیبات لیپیدی و نسبت به آب نفوذ ناپذیر است. بافت چوب پنبه بافت مرده است. کامبیوم چوب پنبه ساز و یاخته های حاصل از آن در مجموع پیراپوس یا پریدرم را تشکیل می دهند. پیراپوس در اندام های مسن جانشین روپوست می شود. پیراپوست به علت داشتن یاخته های چوب پنبه‌ای شده نسبت به گازها نیز نفوذ ناپذیر است، در حالی که بافت های زیر آن زنده اند و برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند. به همین علت در پیراپوست مناطقی به نام عدسک ایجاد می شود. در این مناطق یاخته ها از هم فاصله دارند و امکان تبادل گازها را فراهم می کنند. آنچه به عنوان پوست درخت می شناسیم مجموعه ای از لایه های بافتی است که از آوند آبکش پسین شروع می شود و تا سطح اندام ادامه دارد. با کندن پوست درخت کامبیوم آوندساز در برابر آسیب های محیطی قرار می گیرد. سازش با محیط. مساحت پهناوری از سرزمین ایران را مناطق خشک و کم آب تشکیل می دهند، اما در این مناطق انواعی از گیاهان زندگی می کنند. برای اینکه بدانیم این گیاهان چه ویژگی های ساختاری متناسب با محیط دارند، ابتدا باید به این موضوع توجه کنیم که این گیاهان با چه مشکلاتی مواجهند. همانطور که از نام این مناطق پیداست، آب در این مناطق کم و به همین علت پوشش گیاهی اندک است. تابش شدید نور خورشید و دمای بالا به ویژه در روز از ویژگی‌های دیگر این مناطق است. در نتیجه گیاهانی می‌توانند در چنین مناطقی زندگی کنند که توانایی بالایی در جذب آب و نیز سازوکارهایی برای کاهش تبخیر داشته باشند. روزنه‌های در غار. خرزهره گیاهی است که به طور خودرو در چنین مناطقی رشد می‌کند. پوستک در برگ‌های این گیاه ضخیم است و روزنه‌های آن در فرو رفتگی‌های قارمانندی قرار می‌گیرند. در این فرو رفتگی‌ها تعداد فراوانی کرک وجود دارد. این کرک‌ها با بدام انداختن رطوبت هوا اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه‌ها ایجاد می‌کنند و مانع خروج بیش از حد آب از برگ می‌شوند. بعضی گیاهان در این مناطق ترکیب‌های پلی‌ساکاریدی در واکول‌های خود دارند. این ترکیبات مقدار فراوانی آب جذب می‌کنند و سبب می‌شوند تا آب فراوانی در واکول‌ها ذخیره شود. گیاه در دوره‌های کم آبی از این آب استفاده می‌کند. شما چه ویژگی‌های دیگری می‌شناسید که به حفظ زندگی گیاهان در چنین محیط‌هایی کمک می‌کنند؟ با توجه به اینکه کشور ما با مشکل کم آبی مواجه است، شناخت ساختار گیاهان نقش مهمی در انتخاب گونه‌های گیاهی مناسب برای کشاورزی و توسعه فضای سبز دارد. زندگی در آب. بعضی گیاهان در آبها و یا در جاهای زندگی می کنند که زمانهایی از سال با آب پوشیده می شوند. این گیاهان با مشکل کمبود اکسیژن مواجهند. به همین علت برای زیستن در چنین محیطهایی سازش هایی دارند. پارانشیم هوادار در ریشه، ساقه و برگ یکی از سازش های گیاهان آبزیست. جنگل های حرا در سواحل استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان از بومسازگان های ارزشمند ایرانند. ریشه های درختان حرا در آب و گل قرار دارند. درختان حرا برای مقابله با کمبود اکسیژن ریشه هایی دارند که از سطح آب بیرون آمدند. این ریشه ها با جذب اکسیژن مانع از مرگ ریشه ها به علت کمبود اکسیژن می شوند. به همین علت به این ریشه ها شش ریشه می گویند. خب فعالیت این صفحه هم اهمیت چندانی نداره. این فصل هم تموم شد. خسته نباشید. این مجموعه وایس توسط کانال، وبسایت و اپلیکیشن بیوگراوند به طور رایگان ارائه شده و فروش اون توسط هر شخصی ممنوعه. البته ما با انتشار رایگانش هیچ مشکلی نداریم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.